أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفدا. خب این قسمت مباحث اصول واقعا مباحث سنگینیه. اینها رو تو کفایه نخوندید دیگه. تو کفایه یه چیزی مرحوم آخون فرمود استادم میگه و افرادم قبول میکنن میره. اینجا که امام به عنوان یه فیلسوف میفته میپره تو جون آخون، اینجا واقعا هزینه بر هست. دیشب اتفاقا فکر میکردم که اینجا را چگونه بگم تا برای شما خوب جا بیفته. این طبیعی هست که این روزها اصول ما یه مقدار متورم میشه، یعنی وقت بیشتری رو میبره، طوری هم نیست. حالا یه چند روز یه مقدار وقت فقه ما تنگ میشه به خاطر اینکه بحث اصولی ما بحث فلسفی و عقلی و اشکالات امام، حالا بعد شما اشکالات مرحوم نائینی و دیگران، اینا یه مباحث جونداری هست و اینها رو نباید ازش گذشت. یکی از دوستان به من میگفت که آقا شما چه دایی داری یه جا که یه مباحث اینجوری هست اینجا رو قال بذار برو یه مباحث دیگه. گفتم نه، که ظلمه به شماست. بله که ظلمه، ظلمه به شماست. من اینجا که کار سخته باید دست شما رو بگیرم، اونجا که آسونه که خودتو میرید کشف میکنه. لذا این خلاف اخلاقه. ولو معطل بشیم طور نیست. اجازه بدید حرفای امام دقیق اینجا بگیم، حرفای فقها رو بگیم. ببینید بالاخره مرحوم آخ، ببینید تو بحث قدر بنده خودم تو بحث طلب و اراده و مباحث قدر مرحوم آخون از مشتشکلین جدی کفایه هستم، ولی خودم که نباید زیاد حرف بزنم. حرف آقایون و مراجع بزنیم. شما دیدید که این عبارات فقهای معاصر رو ما خوندیم که حالا بعد در ادامه بیشترم رو این زوم میکنه. خب در مباحث فقهی که حالا خیلی وقتمون یه رو بیشتر نموند، طوری هم نیست، ما بحثمون چی بود اونجا؟ اونجا بحثش حساس شد، یعنی ما موندیم و فتواها و استفتاءات و جوابهایی که فقها دادن راجع به تأدیب فرزند با زدن یا بی زدن. چی گفتن آقایون؟ آقایون گفتن که بهتره که تأدیب بدون ضرب باشه، دیگه بیش از این چه نگفتن، و اگر ضرب شد موجب حد و دیه نشود. اگر موجب حد و دیه بشه باید دیه شو بده، یعنی پدر باید دیه اینو بده، یعنی از تو این جیبش در میاره بذاره تو اون جیبش. اما این جیب با اون جیب فرقش اینه که اون جیب مال خودش نیست، این جیب مال خودشه. یعنی یه جیب مال فرزندشه، یه جیب مال خودش. یعنی دیه این رو مثلا فرض کنید 500 هزار تومن این زده، مچ دست اینو شکسته، 500 هزار تومن باید بده. این 500 هزار تومن رو باید بریزه توی یه حساب دیگه که این بچه وقتی مکلف شد بهش بده، ولی این 500 تومن بعدا بشه 5 میلیون بشه. این ولی کسی فکر نکنه که حالا پدر اگر حدن برش چیزشو از این جیب تو اون جیب، یعنی از این جیب برداره تو اون جیب بره چیز بخره فردا بیاره با. نه، به عنوان امانت داره این حق تصرف ندارد مگر در جایی که بداند به عنوان ولی این هزینه مال خود این بچه است. مثلا بچه تصادف کرده، حالا این 500 هزار تومن از دیه قبل دارد، الانم خودش مفلسه، هیچ پولی ندارد، این ولایت داره که 500 تومنی که مال خود بچه است خرج خود بچه بکنه. بله، اینجور جاها را اجازه میدن. خب
بچه از خودی که در نزدش امانت
خرج بچه میکنه، اما حق نداره این 500 تومن بره موبایل بخره برای خودش ها. حتی موبایل برای بچه هم حق نداره بخره، چون در جهت مصالح بچه بگید من قبول ندارم تو موبایل بخری، میخوای از پول خودت برات بخرم، نه حق نداره این کارو بکنه. اگر این کارو کرد ضامن، یعنی حواسمون باشه به این موضوع. خب فتواها رو که دید این بود، لغت رو که دیدید فرق تربیت و تأدیب این بود که تربیت یعنی این رو پرورشش بدی، یعنی رشیدش کنی، اما تأدیب یعنی یک تربیت حاوی مراحل صفر تا صد تنبه این بچه، که صفر تا صدش اخ کردن رو میگیره، زدن هم میگیره. فرق تأدیب و تربیت از نظر لغت این بود. نکته سوم این بود که آقا این تأدیب و این دستور تأدیب شریعت در جزیرت العرب آمده است، جزیرت العربی که تعدیباش صد ضرب شلاقی بود. دیدید روایتش که روایات شما هم که روایات صحیح نبود. آیا جمع‌بندی ما چیه اینجا؟ ممکنه بگید آقا شما به اجماع تمسک کن. اجماع فقها بر این هست که زدن بچه در تربیت بچه در صورتی که به دیه و حدود نرسه مانعی نداره، به این اجماع. خب آیا این اجماع قابل تمسکه؟ اگر شما احتمال بدید تمسک این اجماع به این روایات باشه، آیا میتونید تمسک به این اجماع بکنید؟ اولا این اجماع منقوله یا محصل؟ نه منقوله نه محصل. چرا؟ برای اینکه شما یه فقیه بیارید که گفته باشه اجمع او علا هازو. شما عبارات صاحب جواهر رو من اینش رو برای شما خوندم، نخوندم؟ کجاش ادعای اجماع کرد؟ اجماع منقول یعنی فقیهی ادعای اجماع کند، این میشه اجماع منقول. شما یه فقیه بیارید که ادعای اجماع کرده باشه تا اجماع منقول درست بشه. تازه اجماع منقول اما حجت نمیدونیم، مرحوم آخوند هم حجت نمیدونه، حتی آخوند خراسانی هم. بحث ما بحث اصول نیست اینجا، اما بالاخره متن خارج اصول ما مرحوم آخوند بود دیگه. اینجا هم که مباحث فقهی رو داریم میکنیم، اجماع منقول رو آقایون بسیارشون نفذ. خب اجماع محصل، آقا اجماع محصل اینه که آیا ما همه رو رفتیم دیدیم؟ من چند تا فقیه ها برای شما آوردم، من صاحب جواهر رو آوردم، مرحوم امام رو آوردن، رهبری رو آوردن، آیات معاصر رو هم آوردن. آیا این اجماع محصله؟ اجماع محصل این نیست. ولذا فقها ها میگن اجماع محصل سخته کشفش. چرا دیگه؟ معاصر و حاضر و همه رو باید دید. اجماع محصل یعنی شخص من و شما بریم تمام فقه ها رو ببینیم و همه شون اینو بگن. اصلا بعضی گفتن این اجماع محصل ممکن نیست، حتی در فضای مجازی فعلی. شما الان این نرم افزار جامعه فقه نظر چند تا فقیه ها آورده؟ واقعا فقه ها همه شون همینا؟ بله؟ الان نظرات مثلا نظرات فقهی آیت الله مظاهری اصفهان رو تو همین نرم افزار پیدا میتونید بکنید؟ نیست آقا بعضیش. کی میتونه اجماع محصل بیاره؟ پس منقولش اونجور ادعا نشده، محصلش هم که نتونستی. سالسن آقا اگر اجماع شما احتمال بدی به خاطر این روایات این حرفا رو زدن، این اجماع مخدوش خواهد بود. چرا؟ چون میشه اجماع اجماع مدرکی، یعنی احتمالاً این اجماع مدرکش این روایاتی است که من این روایات رو ضعیف میدانم، میشه اجماع مدرکی و حجیتش رو از دست میده. خب شما الان خودتون رو جامن بگذارید، روایات که صحیح نبود، متواترم نبود، تواتر لفظی و معنوی هم نداشت، مستفیزه هم حتی نمیشون، اجماعی هم پیدا نکردی، از کتابم دلیل متقنی نداری، عنصر زمان و مکان که تعیین کننده جهت فتوا هست رو هم داری، چه فتوایی بخوای بدی؟ شهرت که اصلا خیلی اصلا قبول ندارم که میگن آیا منجبر ضعف هست یا نه، اصلا قبول ندارن بعضی، میگن شهرت فتوایی، خیلی ها میگن اصلا منجبر ضعف سندم نیست. من چند تا نکته رو اونایی که پارسال در مباحث مربوط به زن و شوهر که در حکم زن ناشزه قرآن میگفت وحجروهن نه وزربوهن نه، درسته؟ زندانشون کنید و بزنیدشون. من اونجا 14 تا اصل برخواسته از روایات و آیات گفتم و جمع‌بندی کردم، فکر میکنم تقریبا حدود مثلا حدود درس 70 باشه، ما 80 جلسه سال گذشته فقه داشتیم و این 80 جلسه همش تقریبا 79-78 جلسهش راجع به تعاملات زن و شوهر، فکر میکنم حدود درس 70 اگه تو این کانال هام نبود رو خود سایت برید، یعنی پایگاه اطلاع رسانی رو برید سرچ کنید، وقت تمام درس ها حتی درس های کفایی هم اونجا هست، وقت درس 70 فقه پارسال رو ببینید، اونجا اومدم اون 14 اصل رو اونجا بیان کردیم و جمع‌بندی کردیم. اینجا معتقدم که ما 10 اصل اینجا داریم که اگه این 10 اصل رو توجه بکنیم به نتیجه میرسیم که آیا تأدیب فرزند معذر جایز هست یا جایز نیست. این 10 اصل و 10 نکته را در مستند فقه در کانال قرار میدم، اما حالا هم عرض میکنم خواستید بنویسید، خواستید بگذارید شب وقتی گذاشتیم رو سایت از اونجا برید بنویسید. این 10 نکته من بتونم ظرف چند دقیقه اینا رو بخونم. 1. روایاتی که زدن را در کنار تأدیب مطرح میکند از نظر سند صحیح نمی باشد و به حد تواتر هم نمی رسد. 2. روایات مذکور از یک وحدت مفهومی برخوردار نمی باشد، یعنی تواتر معنوی هم نمی تونه درست کنه. 3. در بعضی از این روایات نهی از زدن شده است و در مقابل امر به محدود ساختن فرزند، یعنی گفته که لا تضربوهم بل وهجروهم، یه روایت داشتیم اینجور بود که نزن بلکه اونو محدودش کن. این نکته سوم. نکته چهارم، در هیچ آیه و روایتی در امر تربیت فرزند توصیه به ضرب نشده است، یعنی ما نداریم روایتی که امام معصوم بگه راه ادب کردن یکیش زدنه، نداریم همچنین، یکیشا یه وقت میگه راه ادب کردن فقط زدن این که نیست، این که بگید یکی از راه ها و هم ضربه اینم نداریم. این نکته شو دقت کنید. پنج، در روایاتی که راوی به دنبال گرفتن مجوز برای زدن وصی است که بحث مئت جلده را مطرح میکنه، امام علیه السلام سعی بر محدود کردن ضرب داشت، یعنی اون گفت 100 تا، امام فرمود 100 دو مرتبه. سوال 100 تا، بعد گفت پس کم ضرب تو؟ حضرت فرمودن واحد. اینا به ما چیز میفهمونه این روایات که منش امام چیه. شش، عنصر زمان و مکان در مقام افتاء بسیار تأثیرگذار است. که شما میبینید این فقط مال امام قدس سره، کسی نگید آقا شما سیاسی دارید بحث سیاسی میکنید، نه. بعضیا این اتهامات رو میزنن دیگه، مثل همین اتهامات که میگن آقا اینا که اهل دفاع مقدس بودند و جاماز بودند اینا بی سوادن، اینا تهمته. اینجا بیاد بگه آقا شما بحثتون بحث سیاسی، میرزای شیرازی هم زمان و مکان، مگه شوربه توتون اشکال داشت قبلش؟ چقدر شما از فقها و بزرگان دارید و علما رو دارید که حتی تریاک هم ممکن بود بکشه. مرحوم حسام از بزرگان تریاک بکشید، اما چه شد که یه مرتبه میرزای شیرازی گفت استعمال توتون به ای نحوه کان حرام؟ این عنصر زمانه، این عنصر زمانه دیگه. این یعنی مخالفت با استعمارگر انگلیس. اینا را بحثای سیاسی محض ندونیم، بلکه سیاست که عین دیانت ماست. عنصر زمان و مکان در مقام افتاء بسیار تأثیرگذار است. من اینم بگم وقتم گذشته، یه موقعی من یک درسی رو در زمان دفاع مقدس رفتم امتحان بدم، دو تا از اون خلاصه بزرگانم نشسته بودن، هر دوشون رفتن نیستنشون الان دیگه رحمت خدا. یکیشون گفت که درس رو گفتم خیلی خوب گفتم، گفت این درس رو رفتی سر کلاس؟ گفتم نه. گفت پس از کجا اینقدر خوب گفتی؟ گفتم از برکت دفاع مقدس. گفت دفاع مقدس؟ میگه اونجا درس میگن براتون؟ گفتم نه، اما اینجا که دل از دنیا کندم و رفتم اونجا، خدا این فهم رو بهم داده که این 40 صفحه این کتاب که نبودن اینا رو مطالعه کردم، الان برای شما گفتم. درست گفتم یا نه؟ گفت آره خیلی قشنگ گفتی. گفتم این برکت جنگی؟ گفت بی خود کرده که برکت جنگی، مثلا بی خود کردی رفتی جبه. از اون زده زده اماما و زده جنگ، منم بلند شدم، بلند شدم ایستادم، گفتم طلبه ها بیاد که یه زده انقلاب پیدا کردم. حالا تو سالونی که 10 گروه امتحان میگرن همه طلبه ها، گفتم همینجا، گفتم این مردک میگه دفاع مقدس غلط کردن رفتین، میخوام ببینیم ما غلط کردیم یا ایشون. آقا لاشه اینه گرفتن همه طلبه ها انداختنش. نمره مونم به لطف خدا قبول شدیم، یعنی آقایون جمع شدن، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله فاضل اون موقع دبیر شورا یا خبردار شد و فرستاد و اینها، ما هم در فقه ایشون میرفتیم، منو میشناخت. گفت فرخ فاض چیه قیامی کرد؟ گفتم آقا کاری کردم که شما ازتون نمیمند، شما نتونسته بودید این ضد انقلاب رو جداش کنید، این طلبه ها تا چند سال الان به من دعا میکنن. حالا خلاصه گاهی اینجور اینا رو متهم نکنن ما را که آقا این زمان و مکان رو میگید. بله زمان و مکان کاری به امام نداره که، میرزای شیرازی هم زمان و مکان موجب فتوای حرمت توتون شد. یعنی تشخیص داد باید پیکره پیر استعمار انگلیس رو خورد کنه و خورد کرد. عنصر زمان و مکان در مقام افتا بسیار تأثیر گذاره. حتی یادم نمیره که بعد از اون که اینا برخورد کردیم، اون یکی دیگه شون آدم خوب بود، من را صدا زد گفت حالا اجازه بده که این نظر، این که نظر اینم بگیریم. گفتم اگه نظرش گرفتید و رد کرد شما را هم داد میزنم ضد انقلابی. گفت نه خدا برد خوب بخواه. عنصر زمان و مکان در مقام افتا بسیار تاثیرگذار است و در این زمان که فاصله زیادی با زمان صدر اسلام و فرهنگ جاهلیت در جزیره العرب دارد، زدن فرزند جایگاه تربیتی در جامعه ندارد. چطور شرب توتون جایگاه در اون زمان ندارد، الان هم زدن جایگاه ندارد. هفت، زدن در لغت و واژه تأدیب لازم و ضروری نیست و لذا دلیلی بر استفاده عنصر زد و زدن در کلمه تأدیب وجود ندارد. هشت، از روایات و فتواهای مراجع استفاده می شود. اینا این نکته را مهمه ها، که والدین حق زدنی که موجب دیه و حد شود را ندارند. فقط همین، این که اینجور باشه ندارند. نو، دلیل متقنی بر جواز زدن در جهت تربیت فرزند در فرهنگ امروز جامعه ندارند و اگر ادعای اجماع فقها و دانشمندان چون دانشمندان هم گفتیم دیگه، چند تا مقاله رو از اساتید دانشگاه بهتون آدرس دادم، اونا میان میگن میشه این کارا، و اگر ادعای اجماع فقها و دانشمندان شود، این اجماع را با وجود روایات غیر صحیحی که داشتیم حمل بر اجماع مدرکی میکنیم و اعتبار ندارد. ده، دلیل متقنی، این بند ده رو هم داشته باشید، خوب دقت کنید، دلیل متقنی بر مجازات والدین در صورت تأدیب و زدنی که موجب حد و دیه شود نداریم. یعنی ما نمیتونیم چون ادعاست دیگه، میگه آقا شما گفتید نزن، حالا پدر و مادر زد موجب دیه نشد، چیکارشون کنیم؟ میگیم هیچ دلیلی بر این که این والدین تعقیب بشوند نداریم. بله این روایات میگه اگه به حد دیه رسید تعقیبشون کنیم، اما مادون دیه را هیچ، مثل دستی که قاضی میبره میگن دیه نداره خونبها. این نکته دهم خیلی نکته مهمی است که انشاءالله دقت کنید. من اینها رو رو سایت هم رو کانال هم میگذارم. و صلی الله علی محمد و آله.